کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
کمتر اتفاق افتاده است که علی از گذشتش حرف بزند. انگار همیشه قصد فرار از گذشتش داشته است. در این مدت فهمیده بودم که پدرش زراعتکار بوده است، که سه برادر و یک خواهرش به 5 سالگی نرسیده یا از سرخک مردند یا از آبله یا از سرماخوردگی و سینه پهلو و یا از سیاه سرفه. فهمیده بودم که خودش مانده است و یکی از خواهرانش که 6-7 سالی از خودش بزرگتر است. پدرم گفت فردا میریم سفر. صدایش به چشمانم خواب میریخت. سر شب بود. کاظم و حسن رفته بودند. یکی 2 هفته بود که عطا را فرستاده بودند بندر خمیر. تازه با علی اخت شده بودم. هر 2 مست بودیم. رو ماسه های کنار دریا دراز کشیده بودیم. مهتاب بود. علی حرف می زد. صدای خشدار و دلنشینش با صدای آرام دریا در هم شده بود. مادرم توشه راه درست کرد. زراعتمونو برداشته بودیم. پدرم قصد داشت که از راه کرمان بریم زاهدان، بعد بیرجند و بعد مشهد. مادرم استخون درد داشت، نمیتونست با ما بیاد. یه عمر بود که کاسه زانوش درد میکرد، قلمای پاش تیر میکشید، نمیتونست با ما بیاد. کله سحر وایستادیم سر جاده. هنوز آفتاب سر نزده بود که یه ماشین باری اومد. سوار شدیم رو بار. ماشین راه افتاد. مادرم از جاش تکون نخورد. با پای دردش وایستاد سر جاده. اونقدر نگاش کردم تا چشام پر شد اشک. اشکامو که پاک کردم دیگه ندیدمش. چند لحظه سکوت کرد، بعد نفس کشید و گفت حواست با منه؟ گفتم دارم گوش میدم. باز حرف زد. چه سفر خوبی بود. چند تا دیگه هم بودن، 6 تا مرد، 4 تا زن و 6 تا بچه که همه با هم می شدیم 19 تا. همه یه بار و بندیلمون کنارمون بود. بارش سنگین نبود، از لبه اتاق پایین بود، انگار که بارش پارچه بود یا ملافه، نمی دونم. خیلی نرم بود، روش برزنت کشیده بودن. بار از لبه اتاق پایین بود، میتونستیم به نرده اتاق ماشین تکیه بدیم. هوا خوش بود، خنک بود. راه که افتادیم کم کم آفتاب سر زد. از لای شکاف نرده ها بیرون رو نگاه میکردم. زمین از کنار ماشین فرار میکرد، درخت ها فرار میکردن. اصلا نفهمیدم که چه وقت رسیدیم کرمان. هر جا که ماشین نگه میداشت همه می اومدیم پایین و چای دم می کردیم و چیزی می خوردیم و کیف می کردیم. چه لذتی داشت. با هم سفرامون دوست شده بودیم. هر چی داشتیم همه با هم می خوردیم. پدرم قلیونی نبود، ولی تعارفش می کردن می کشید. اونم چپقش رو پر می کرد و دست به دست می گردوند. همه قصد رفتن به مشهد داشتیم. قصد پابوس امام 8. قرار گذاشتیم که تو مشهد همه با هم یه مسافرخونه بریم. تو کرمان یه جا اتراق کردیم. تو یه کاروانسرای درندشت. هوا خوش بود. صاف بود. شبا دور هم مینشستیم و تا نصف شب به حرف بزرگا گوش میدادیم. داستان میگفتن. سرگذشت خودشونو تعریف میکردن. سرگذشت بابا اسماعیل از همه شیرین تر بود. از همه هم پیرتر بود. اونقدر به حرفاش گوش می دادم تا خواب چشمامو پر می کرد. 5 روز کرمان بودیم. ماشین برای زاهدان گیر نمی اومد. رفتیم پیش یه عکاس ارمنی که انگار یه پاش میلنگید. پدرم نشست روی صندلی خیزرانی، من نشستم رو زانوی راستش. آخه 8 سالم بیشتر نبود، خواهرم 6-7 سالی از من بزرگتر بود. خواهرم وایساد طرف چپ پدرم، پدرم هر دوتامونو بغل کرد، یعنی دستاشو انداخت دور گردنمون. انگار همین الانه، انگار خشونت دستشو پس گردنم حس میکنم، انگار پینه های کف دستش رو گردنم ساییده میشه. عکاس ارمنی عکسمونو گرفت، پدرم وسط بود، ما دو طرفش بودیم. بعد راه افتادیم و رفتیم گاراژ. گفتن راه امن نیست، گفتن تو شور گز همه رو لخت میکنن. میگفتن بلوچای تفنگ به دست چند شب پیش پای میل نادر 3 کامیون رو لخت کردن. پانویس: شور گز ناحیه است بین کرمان و زاهدان. در این ناحیه طوفان همیشه تپه های شنی را جابجا میکند. بیش از 2 کیلومتر از این ناحیه زمین نامطمئن است. کامیون باید خیلی با احتیاط عبور کند که به زمین فرو نرود. میل نادر برج آجری بلندی است نزدیک شورگز، معروف است که به فرمان نادر ساخته شده است. ادامه داستان. پدرم گفت انگار قسمت نیست به پابوس امام بریم. می گفت انگار نطلبیدتمون. چند روز دیگه موندیم کرمان، اما انگار پدرم راست میگفت، قسمت نبود بریم زیارت. پولمون داشت تموم میشد، این بود که برگشتیم. عکسی رو که عکاس ارمنی گرفته بود هنوز یادمه. لبای کلفت پدرم به خنده نشسته بود، چشمای سیاه خواهرم برق میزد، من گردنم رو کج گرفته بودم، دهنم یکم باز مونده بود که همه مسخرم میکردن. اما خواهرم، عکس خواهرم. علی یکو مینشیند و نگاهم میکند و میگوید عرق داری؟ دارم. بریز. چنان میگوید که نمیتوانم دست به سرش کنم، میدانم که باید بریزم وگرنه پاپیم میشود. برایش عرق میریزم. استکان را لا جرعه سر میکشد و همینطور که نشسته است نگاهش را به تاریکی دشت میدوزد. چند لحظه بعد تکان میخورد و بلند میشود. پاشو بریم مرادی رو ببینیم. گفتی که فردا میبینیش؟ طاقت نمیارم، خیلی کار بدی کردم، دهن به دهنش رفتم. زندگی ارزش ای چیزها رو نداره. انگار تمام مدتی که دراز کشیده بود و سکوت کرده بود به مرادی فکر کرده بود. راه میفتد. آخه چرا باید دلخورش کنم؟ دنبالش کشیده می شدم. تو که با اون کاری نداشتی، تو قصدت ممدو بود. یکو می ایستد، انگار فراموش کرده است که سر ممدو با مرادی درگیر شده است. ها؟ آره تو راست میگی، ممدو. سرش را به چپ و راست می گرداند و توف می کند. مرادی چی فکر می کنه؟ با اون سیبیل گندش که مثل دست جارو میمونه خجالت نمیکشی که با این پسره؟ نمیدونم، من که خجالت میکشم حتی فکرشو بکنم. چی فکر میکنه؟ توف. میگویم انور مشتی چی فکر میکنه؟ استوار مینایی چی فکر میکنه؟ میرسیم به برکه سرپوشیدهی که سفیدی میزند. تا ساختمانهای روهم ریخته ی حاشیه شهر راهی نمانده است. ماه سر میزند، هوا کمی روشن می شود. علی روبروی در برکه می ایستد و سر می کشد تو برکه. بیا لخشیم بپریم تو برکه. آب برکه 2 ذرعی پایین است. می گویم غرق می شیم. می گوید گرمه. می گویم شبه، عرق خوردیم. تو برکه ظلمات، غرق می شیم. علی مست است، حواس من جمع است. میگوید بپریم تو برکه، حالمون جا میاد. سخت ویرش گرفته است. سیگاری میگیرانم و میدهم به دستش. به سیگار پک میزند و میگوید شرط میبندم که با همی سیگار برم تو برکه و بیام بالا و خاموش نشه. بعد جوری دارد پیله میکند. میگویم برات یه استکان عرق بریزم. باید سرش را گرم کنم و فکرش را از برکه بگیرم. اگه نخوری گرم میشه. میگوید بریز. استکان عرق را میگیرد و به سیگار پک میزند و راه میفتد. انگار اصلا حرف برکه نبوده است. کنارش راه میفتم و حرف میآید. پاره، داشتم اینو میگفتم. استکان را سر میکشد و بنا میکند به حرف زدن. لخ شدم و رفتم تو رودخونه حلیل. پانویس: حلیل یکی از رودهای دشت جیرفت که خیلی کم عمق است، اما بهار سیلابی می شود. ادامه داستان. حرفش نیمه تمام می ماند و نگاه هم می کند. انگار یادش می آید که از رودخانه حلیل حرفی نبوده است. راه می افتد و ادامه می دهد. بهار بود. رفته بودیم جیرفت. رفته بودیم دولت آباد دیدن فامیلامون. بهار بود. هوا یکم گرم بود. رودخانه حلیل سیلابی شده بود. لخ شدم و پریدم تو رودخونه. یه وقت دیدم که دارم میرم. آب از جا کندم. دستم به هیچ جا بند نبود. خواهرم دستپاچه میشه. خودش گفت که جیغ کشیده. من اصلا صداشو نشنیده بودم. صدای آب مثل آسمون قرنبه تو گوشم بود. وحشت کرده بودم. مثل پر کاه تو چنگ آب بودم. پدرم تو کتوک بود. تانویز: کتوک، کپر نیی، محل سکونت روستاییان ناحیه جیرفت. ادامه داستان. خواهرم فریاد میزنه اگه خواهرم نبود، اگه کت خدای دولت آباد نبود، رفته بودم. تا حالا 7 کفن پوسونده بودم. میرسیم به اولین کوچه پیچ در پیچ شهر. کوچه تاریک است. ماه لبه بالای دیوار را رنگ زده است. زیر بازوی علی را میگیرم. بازویش را از دستم رها میکند و میگوید میتونم راه برم. میگویم قصدم اینه بود، میخواستم به تو نزدیکتر باشم. خیره نگاهم میکند و تلخ میگوید دروغ میگی. جا میخورم. دروغ میگم؟ یکو عوض میشود و بغلم میکند و گونه هایم را میبوسد و دست میاندازد رو شانم و زمزمه میکند نه تو خوبی، من بدم، من. و بغض گلویش را میگیرد. تو برادر منی، تو میدونی. آخ، حرفش را میخورد. یک لحظه از رفتن باز میماند و رو در رویم میایستد و نگاهم میکند. تو نگاهش رنگی از سرزنش هست که با حرف زدنش جور در نمیآید. هیچ، باش. و راه میافتد و ادامه میدهد بریم مرادی رو پیدا کنیم و باش عرق بخوریم و از دلش دراریم. انقدر خسته شدم که دلم میخواهد لخت شوم و روبام رو حسیر مرطوب مثل مرده دست و پایم را دراز کنم و بخوابم. نرم بادی که از سر شب وزیدن آغاز کرده است کمی جان میگیرد. میدانم که اگر باد تکان بیشتری بخورد طوفان به دنبال خواهد داد. همیشه همین طور است. اول ملایم است، بعد کمی جان میگیرد و بعد یکهو دلپیچه میگیرد و دریا را از جا میکند. نرم باد جان میگیرد، اما مشکل طوفان به دنبال داشته باشد، چون ماهیگیران سر شب به دریا زدند که اگر میدانستند طوفان میشود هرگز از جا تکان نمیخوردند. لال محمد، امشو میریم سید. لال محمد هوا را بو می کشد، شرق را نگاه می کند، ماسه های ساحل را چنگ می زند و به دست نرم بادی که رو دریا جاری است می سپارد و سر تکان می دهد. میریم، هوا خواهر می شه. بانویس: خواهر در لهجه مردم لنگه گویا تحریف کلمه خاور باشد، زیرا معنی وزیدن باد از خاور می دهد که نشان آرام بودن دریاست. ادامه داستان. میرسیم به در خانه گروبان مرادی. علی با مشت به در میکوبد. در آنقدر زمخت و سنگین است که اصلا جواب نمیدهد. علی خم میشود و قلوه سنگ درشتی از زمین برمیدارد و یک ریز به گلمیخهای بزرگ در میکوبد. صدای خواب زده گروبان مرادی از پشت بام میآید. بعد از بالای خرند لبه بام سر و کلهش تو نور ماه پیدا می شود. ای وقت شب چه مرگته که ایطوری در می زنی؟ گروهبان مرادی گردن می کشد. کیه؟ حرف زدن علی دوستانه است. مرادی جون در رو وا کن. شما این؟ بیا وا کن مرادی جون. می خوام ببوسمت. حرف مرادی رنگی از گله دارد. خیلی ممنونم علی جون. بذار بخوابم. فردا کله سحر باید برم چاه مسلم. میدانستم که ممدو هم هست و میدانستم که وقتی ممدو هم هست مرادی هیچ بنی بشری را تو خانه راه نمیدهد. مرادی تنها زندگی میکند. باید 35 سالی داشته باشد. اهل کازرون است. تمام بدنش خالکوبی شده است. حتی لنبرهایش. مرادی چطور طاقت آوردی ای همه سوزن به تنت بخوره؟ جوونی و هزار عیب شرعی. صدای علی تو گلویش غلط میخورد. بیا در و واکن مرادی و الا مثل گربه از دیوار میام بالا. مرادی غر میزند. آخه ای وقت شب هنوز سر شومه. خدا همه پدراتو بیامرزه، داره صبح میشه. عرق داری؟ زهر مارم ندارم. حتی یه چیکه، حتی یه چیکه من دارم. در وا کن. مرادی غر میزند و سرش را از بالای خرند بام پس میکشد. دستم را میاندازم دور کمر علی. بریم علی، ممدو پیششه. خدا هم بیاد در وا نمیکنه. علی دست می اندازد لای ردیف سنگ ها که خودش را از دیوار بالا بکشد. حالا که ممدو هست باید برم تو. بازوی علی را می گیرم. ولی تو قصدت ای بود که از دلش در بیاری؟ ای که بدتر میشه. آخه گفتم که وقتی ممدو باشه سرش را به چپ و راست می گرداند. لعنت خدا بر یکو فریاد می کشد. به تمرگ تا فردا. و راه می افتد. قصد می کنم که راه رفتنش را جهت بدهم تا از لابلای خرابه ها میان بر بزنیم به طرف گاراژ عدنانی، ولی با همه مستی ملتفت می شود. چرا از این ور؟ می گویم بریم بخوابیم. می گوید مرادی رو که نشد ببینیم. فردا می بینیش. گروهبان قانم که دیگه بیریش نداره. اراده کرده است که تا صبح شبگردی کند. دستش را دراز می کند و نیم بطری عرق را که به نیمه رسیده است از جیب عقب شلوار بیرون می کشد و از سر بطری چند قلوب پشت سر هم می خورد و تف می کند. عجب گرم شده، مثل تیزاب می مونه. تمام تنم برای یک چرت خواب می سوزد. بریم خونه علی. میخوای بری برو، من باید گروهبان قانم رو ببینم. آخه ای وقت شب که ای وقت شب مزه داره. خیلی خوب برو تو، اصلا برو، نمیخواد با من بیای. براه میفتد، دنبالش کشیده میشم. دلم نمیخواد تنهایش بگذارم. شاید هر کس دیگر بود رهایش میکردم و راهم را میکشیدم و میرفتم و دو سطل آب از چاه میکشیدم و خودم را خنک میکردم و روح اسیر دراز میکشیدم و تن لختم را به نرم بادی که از دریا میآمد میسپردم. علی سر بر میگرداند. گفتم برو تنهام بذار، اصلا نمیخوام با من بیای هیچ وقت. میگویم باشه علی باشه، ولی تنهایش نمیگذارم. علی گروهبان قانم را از خواب بیدار میکند. گروهبان قانم اول تابستان که میشود زن و بچهش را راهی جهرم میکند. من محکومم که اینجا خدمت کنم. زن و بچه‌ام چی؟ علی در خانه را هل می‌دهد و می‌رود تو دالان. باز تو مست کردی؟ علی می‌گوید هوس کردم دو استکان عرق با تو بخورم و بعد برم بخوابم. خانه گروهبان قانم برق دارد. می‌رویم تو. قانم غر می‌زند و چراغ حیات را روشن می‌کند. نور ماه که لب بام را رنگ زده است از نور چراغ پر رنگ تر است. قانم فرش می اندازد کنار حوض دنگال کم عمقی که از چاه آب کشیده است و تا پاشویه پرش کرده است. علی پوتینهایش را بیرون می آورد و پاهایش را می گذارد تو حوض. آب تا زیر زانوهایش می رسد. گروهبان قانم سبد سیمی کوچکی را که به طناب بسته است از تو چاه بیرون می کشد. 5 نیم بطری عرق خرمای قاچاق که درشان با چوب پنبه بسته است تو سبد است. یکی از نیم بطری ها را بر می دارد و بقیه را سرازیر می کند تو چاه. عرق خنک خنک است. اما چیزی ندارم که باهاش بخورین. هیچ؟ گروهبان قانم خوابالود است. موی نرمش ریخته است تو پیشانیش. لخت است. یک زیر شلواری مقلم پایش است. خدا بگم چی کارتون کنه که نصف شبی آدم و به چه کارایی وادار میکنین. علی از حوض میآید بیرون. حالا من خودم یه چیزی پیدا میکنم و میرود تو اتاق. چراغ را روشن میکند و چند قرص ماهی سرخ شده یخ کرده که با روغن ماسیدهش کف بشقاب چسبیده است میآورد. اینم یه چیزی. گروهبان قانم چشمش را میمالد. ولی آخه اینو که نمیشه خورد. من میخورم. علی پیله کرده است. قانم میرود رو رخت خوابش که کمی دورتر از چرخ چاه رو زمین افتاده است، دراز میکشد. هر غلطی دلتون میخواد بکنیم. علی میرود به طرفش. نه جون تو، هوس کردم که با تو بخورم، وگرنه عرق فراوونه. من نمیخورم. میخوری. و باز راه می افتد به طرف اتاق که دنبال چیزی بگردد. صدای گروهبان قانم بلند می شود. بی خود می گردی علی، تو این خونه کوفتم پیدا نمی شه. علی می آید بیرون و می ایستد بالای سر گروهبان قانم. حرف زدن علی سنگین می شود و رنگ بی قیدی و بی تفاوتی از چهره اش زائل می شود. که نمی خوای عرق بخوری ها؟ نشستم لب حوض و پاهام را تا مچ تو آب فرو کردم. چشمهایم سنگین شده است. اختیار مژه‌هایم دست خودم نیست. روهم می روند. گفتگوی گروهبان قانم و علی را می شنوم. هیچ دلم نمی خواهد حرف بزنم. نه علی، نمی تونم بخورم. حالشو ندارم. حتی یه استکان؟ حتی یه انگشتونه؟ باشه، من می خورم. می آید ورق را از پاشویه حوض بر می دارد و یک استکان می خورد و باز می رود تو اتاق. گروهبان قانم از رو رخت خواب بلند می شود و می رود علاقه ای را که به سقف دالان آویزان است می آورد پایین و یک بشقاب سبزی پلاسیده و به قاعده یک قالب صابون بروجردی پنیر شهری از تو علاقه بر می دارد و می گذارد لب حوض و صدایش را بلند می کند. بیا، اینم پنیر و سبزی، زهرمار کنین و بذارین بخوابم. وقتی هم رفتین در خونه رو ببندین. پانویس علاقه سبدی است که با تناب از سقف آویزان می شود تا از دسترس گربه دور باشد. ادامه داستان. تکیه دادم رو زانوهام، مژه هایم رو هم است. یک هو هوای شریفه می کنم. دلم میخواست که تنها میبودم و راه میافتادم و میرفتم سراغش. دلم میخواست که میشد از علی رها شوم و بروم تن لخت شریفه را در آغوش بکشم و سر به سینه سفتش بگذارم و لبهای درشتش را بمکم و چنگ تو موی شبق گونش بیندازم و یک هو صدای انفجار گلوله‌ای که از تو اتاق بلند میشود چنان از جا می پراندم که پایم پیچ می خورد و پرت می شوم تو حوض. تا خودم را جمع جور کنم و از حوض بزنم بیرون، گروهبان قانم از جا کنده می شود و هجوم می برد به طرف اتاق. تا به اتاق برسم قبض روح می شدم. علی ایستاده است سکنج اتاق و کلت گروهبان قانم تو مشتش است. صدای علی لرزه دارد. هیچ فکر نمی کردم مسلح باشه. صدای گروهبان قانم پرخاشگر است ولی زامنش قفل بود. بازش کردم. صدای گروهبان قانم پست می شود. اصلا تو با هفتیر من چه کار داری؟ به لبهای پریدرنگ علی لبخند نشسته است. مستی رهایش کرده است و حرف صلب و سنگین از گلویش برمیخیزد. هیچ، همینجوری. ولی انگار باید چیزی میگفت که نگفت، حرفی که انگار خودش را گرفت تا نگوید، اما نگاهش، خطوط چهرهش و لبخندش همه گواه آن بود، گواه حرفی که نگفته مانده بود. گروهبان قانم غر میزند. همینجوری که حرف نشد. اگه خودتو کشته بودی، اگه مغز خودتو داغون کرده بودی. علی سنگین میگوید من خودکشی نمی کنم، یقین داشته باش. گروهبان قانم جلو می رود و کلت را از دست علی می گیرد و زامنش را می زند و می گذاردش تو جلدش که با کمربند پهن چرمی به چوب رختی آویزان است. گروهبان قانم زیر لب می گوید منو باش که ای وقت شب راشون میدم تو خونم. بعد دست علی را میگیرد و از اتاق میآوردش بیرون. به صرافت میافتم که قلم پایم ضرب دیده است و خراش برداشته است و مچ پایم پیچ خورده است و درد گرفته است. شلوارم را بالا میزنم. قلم پایم ورم کرده است و سرخی میزند. علی مینشیند رو پاشویه حوض و نیم بطری عرق را به دست میگیرد. گروهبان قانم چراغ‌های اتاق را و حیات را خاموش می‌کند و دراز می‌کشد رو رخت خواب. ماه بالا آمده است و نور پرید رنگی تمام دیوار حیات را روشن کرده است. می‌خواهم بنشینم کنار علی که صدای کوبه در می‌آید. گروهبان قانم رو رخت خواب می‌نشیند. ای دفعه کیه؟ می‌گویم من در رو باز می‌کنم. همسایه دیوار به دیوار است که صدای انفجار را شنیده است. اینجا چه خبره؟ پیرمردی است نیمه اوریان که لنگ به کمر بسته است و باید بیخوابی به سرش زده باشد. ها؟ چه خبره؟ میخوای چه خبر باشه؟ پیرمرد ریشش را میخاراند. صدای تفنگ بود. ما هم شنیدیم. چشمان خسته و پیرش را به هم می زند. پس شما هم شنیدین. در خانه را می بندم و بر می گردم تو حیات. گروهبان قانم تاق باز خوابیده است و علی تکیه داده است به پاشویه حوض و چشمانش را رو هم گذاشت.